شش بعد از ظهر به وقت ایران است و این صدای رادیو فرداست. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. کارشناسان قرارگاه سارالله در ایران میگویند جامعه در حالت انفجار زیر پوستی است. در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. و صدور گاز ایران به ترکیه با تأخیری 2 هفته‌ای و به میزان کمتری آغاز شد. خوش اومدید به این بخش خبری. بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در همین ارتباط گزارشی داریم از فرشته قاضی که از شما دعوت می‌کنم شنونده این گزارش باشید.
یک گروه سایبری سندی که روی آن مهر خیلی محرمانه خورده را در اختیار رادیو فردا قرار داد. سندی که مروری بر جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌هایی است که بحران‌های امنیتی معیشت پایه خوانده شده‌اند. در این سند با اشاره به نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته هشدار داده شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش یافته است. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای از جلسه 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست ترتیب پاسدار حسین نجات جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتند. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در پایتخت ایران است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در این شهر در برابر هر نوع خطر، اهم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را بر عهده دارد. این قرارگاه یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول سرکوب در اعتراضات در کشور است. مقامی با نام خانوادگی محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه یکی از حاضران در این نشست بوده که گفته اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. سرهنگ پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هم گفته که تجمعات اقتصاد پای 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. بر همین اساس تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان هم 98% رشد داشته است. او گزارشی از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% بوده. این ارقام بسیار بالاتر از گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است. در این سند پیش بینی شده که در 4 ماه پایانی سال 55 تجمع صنفی برگزار خواهد شد. بر همین اساس تجمع صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد 22% خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه دهک‌های بالا از جمله راهکارهای ارائه شده در این جلسه بوده و برآورد اجلاس فرماندهان سپاه نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش هرچه بیشتر قیمت اقلام خوراکی خواهد شد، اما تنها راه مقابله با آن حذف ارز دهک‌های بالا و واریز یارانه بیشتر به حساب دهک‌های پایین است. یکی دیگر از حاضران در این جلسه به نام مهراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه هشدار داده که اگر ملاحظات رعایت نشود جمهوری اسلامی با 100% بحران روبرو خواهد شد.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید درباره سند محرمانه‌ای که توسط گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. سند محرمانه‌ای که از قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون اومده و کارشناسان این قرارگاه درباره احتمال آشوب‌های اجتماعی و اعتراض‌ها صحبت کردند و در این گزارش به جمله‌ای استناد شده که گفته میشه جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار داره و برای اون تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب رو بهش اشاره کردند و حتی از مسئله حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هم صحبت به میون اومده. بنابراین می‌بینیم که مسئله اقتصادیه و تمرکز این گزارش بیشتر بر مبنای مشاهدات اقتصادی نوشته شده. اجازه بدید که در اینجا بشنویم نظر یک کارشناس اقتصادی، احمد علوی در سوئد، رو درباره این گزارش و آنچه که این گزارش بر اون تکیه و استناد کرده.
البته من باید تأکید کنم که این گزارش گزارشی از منظر مقامات و طبیعی است که مقامات با اون به اصطلاح ذهنیت و اون انگارهایی که دارن نگاه واقعیت ها میکنن. طبیعتا واقعیت ها میتونه متفاوت باشه یا به گمان من بسیار بزرگتر از چیزی باشه که این گزارش نشون میده و این تنها نوک کوه یخه، یک بخش بسیار کوچکی داره. بعد هم این تأکید میکنه روی مسائل معیشتی که گویا مشکلات مردم تنها معیشتی است. حال این که ما میدونیم که مسئله معیشتی گره خورده به ده ها بلکه صد ها مسئله دیگه، مسئله اجتماعی، مسئله فرهنگی و البته مسائل سیاسی و حتی این رو نه از منظر تحلیل ما بلکه اون چیزی که بیان میشه در این حاشیه خیابان ها یا در تظاهراتی که هست، مردم هم حتی مسئله رو سیاسی میبینن. اونگاهی که فرضاً رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه قضاییه یا حتی رأس حاکمیت رو مورد خطاب میدن با به اصطلاح تأکید بر مسائل معیشتی. بنابراین مسائل معیشتی رو نمیشه جدا کرد از مسائل سیاسی یا مسئله حاکمیتی یا ناکارآمدی یا فساد که خیلی تأکید میشه توی این در واقع اعتراضای خیابانی. ولی این گزارش خب توجه نمیشه، سعی میکنه اولا تأکید بکنه رو مسائل معیشتی، دو اینکه مسائل معیشتی رو منفک از هم دیگه میبینه، سه اینکه مسائل سیاسی مربوط به این مشکلات معیشتی این هم البته نادیده میگیره و البته قابل فهمه. به این معنا این گزارشیست برای مقام بالاتر و در اونجا تلاش میشه که مسائل کوچکتر و نرمتر نشون میده نسبت به چیزی که هست.
برای صحبت های احمد علوی رو شنیدید در یک لوح صوتی در خصوص گزارشی که کارشناسان قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کردن و در این گزارش میگن که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی است. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. ادامه میدیم رادیو، این بخش خبری از رادیو فردا رو با یک خبر دیگر. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. همکنون سویه اومیکرون در ایران سویه غالب است و با شروع خیز ششم مقام‌های بهداشتی درباره افزایش جهشوار بیماران کرونایی هشدار دادند. روز سه‌شنبه مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19، درباره افزایش آمار مبتلایان گفته بود:
هر روز نسبت به روز گذشته 25% افزایش داریم. این وقتی که حالت تصاعدی پیدا میکنه یعنی که فعلا در هر 3 الی 4 روز تعداد موارد ما دو برابر میشه. اگه الان امروز 28,000 تا داریم، 3 یا 4 روز دیگه میشه 56,000 تا و هفته دیگه که میشه 2 تا از این 3.5 روز گذشته، تعداد موارد ما بالای 100,000 تا خواهد رفت.
به گفته مقام های بهداشتی، این آمار کسانی است که مورد آزمایش قرار می گیرند و آمار واقعی مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. تعداد شهرهای قرمز در ایران به 42 و تعداد شهرهای نارنجی به 142 شهر رسیده است، در حالی که از یک سو برنامه آموزش غیر حضوری در مدارس برخی استانها به مدت یک هفته اعلام شده، اما از سوی دیگر مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 و یا جشنواره فیلم فجر همچنان در جریان است.
رادیو فردا گوش میکنید.
در لحظات پایانی این بخش خبری اجازه بدید بریم به بلژیک، جایی که نشستی دو روزه سوی پارلمان اروپا با عنوان روزهای زنان افغان در شهر بروکسل برگزار شده تا به وضعیت نابسامان اجتماعی زنان در افغانستان بپردازه. گزارش شهرام میریان رو میشنویم.
پس از گذشت 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، برای نخستین بار به میزبانی پارلمان اروپا اجلاسی با عنوان روزهای زنان افغان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. این همایش ابتدا با سخنان خانم روبرتا متسولا، رئیس جدید پارلمان اروپا، گشایش یافت. او ضمن محکوم کردن تبعیض روشمند و سیستماتیک علیه زنان افغانستان از جامعه جهانی خواست برقراری روابط با حکومت طالبان را بدون به پیش شرط رعایت حقوق زنان در افغانستان گره زنند. از جمله پیش شرط‌های به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای دنیا نیز رفع تبعیض از زنان افغان اعلام شده. رئیس پارلمان اروپا در ادامه سخنان خود خواهان دسترسی آزاد زنان افغان به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی شد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، زنان به حاشیه رانده شدند و شاغلان زن به جز کار در بخش بهداشت و امور درمانی از کار برکنار شدند. آنجلینا جولی، ستاره سرشناس سینما و سفیر کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل هم دیگر سخنران، در یک پیام ویدئویی ضمن قدردانی از مبارزه زنان افغان برای دستیابی به حقوق انسانیشان از طالبان خواست زنان زندانی از جمله تمنا، مریانی، پروانه ابراهیم و دیگر کنشگران جامعه مدنی را آزاد و درهای مدارس و دانشگاه‌ها را به روی زنان باز کنند. با روی کار آمدن طالبان، تحصیل و آموزش دختران و زنان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده و همچنین آنها بدون محرم شرعی نمی‌توانند از خانه خارج شوند. در همایش دو روزه پارلمان اروپا، 11 زن فعال افغان نیز که سال پیش نامزد دریافت جایزه اتحادیه اروپا به نام ساخاروف شدند، حضور داشتند که از آن جمله میتوان به سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و حبیبه سرابی، نخستین استاندار زن افغان، و صحرا کریمی، کارگردان و رئیس افغان فیلم اشاره کرد. این زنان هم در سخنرانی‌های خود با اشاره به وضعیت ناگوار اجتماعی زنان افغان تاکید کردند مردم افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیز نیازمندند. در جریان این همایش در پارلمان اروپا همچنین چند برنامه هنری هم از سوی زنان افغان اجرا شد که یکی از آنها خواندن ترانه بانوی آتش نشین به وسیله آریانا سعید، هنرمند سرشناس موسیقی افغانستان بود. در همایش دو روزه پارلمان اروپا زیر عنوان روزهای زنان افغان، علاوه بر سخنرانی چند تن از مقام‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و زنان فعال جامعه مدنی افغانستان، شماری کارگاه آموزشی نیز با شرکت تعدادی از شرکت کنندگان پیرامون مسائل موجود زنان افغان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان این بخش خبری چند خبر کوتاه. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دستاندرکاران صنایع انرژی ترکیه گزارش داد که صدور گاز از ایران به آن کشور با حجم کمتری آغاز شده است. حدود 2 هفته پیش تهران اعلام کرد به دلیل تعمیر خط لوله در خاک ایران صدور گاز به ترکیه مدت 10 روز متوقف خواهد شد. وزیر کشور ترکیه از پیدا شدن اجساد یخ زده 12 پناهجو در مرز ترکیه و یونان خبر داد. نرخ تورم در 19 کشور اروپایی که از یورو استفاده می‌کنند به بالاترین سطح خود در 25 سال اخیر رسید، رقمی در حدود 5.1% که رقمی بی سابقه است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بار دیگر برمیگردیم و میپیوندیم به همکارانم در ایستگاه فردا. روزتون خوش.